شما عزیزان، روزی مهمان مردم خوب و مهمان نواز استان لرستان شدید، از شما با غذای محلی خوشمزهی به نام چزنک رقو پذیرایی میکنند که مردم شریف لرستان به نشانه احترام به مهمان تازه از راه رسیده میپزند.
این غذای مناسبتی خوشمزه از چزنک یا همون نان فطیر و ریقو که همون روغن حیوانی و محلیه تهیه میشه. بعد از آماده شدن نان و قبل از سرد شدن چند قاشق روغن محلی روی نون میریزن. البته بعضی ها از شیره انگور یا خرما هم برای خوشمزه تر کردن این نان استفاده می کنن.
اگر گذرتون به بروجرد لرستان هم افتاد، حتما خوردن آش ورکواز رو تجربه کنید. این آش یکی از غذاهای معروف لوریه که در پخت اون از نوعی سبزی محلی به نام ورکواز استفاده شده. این سبزی رو از کوها و دشتهای بروجرد میچینند.
یکی دیگه از غذاهای اهالی لرستان سخسو یا همون دلمه سیرابی و شیردونه. این غذا در واقع همون دلمه است که در همه جای ایران رایجه، با این تفاوت که سیراب یا شیردون تکه تکه شده رو با موادی مثل لپه و برنج و آلو پر میکنه.
یکی دیگه از غذاهای سنتی و محلی لرستان آش گوشت یا زیر برنجیه که بیشتر در عروسی ها و اعیاد پخت میشه. این رو هم بگیم که بعضی از لرستانی ها به پلو آش هم میگن و منظور از آش گوشت همون پلو گوشته.
زیر برنجی یا همون چلو گوشت رو در سینی بزرگی که در اصطلاح لوری به اون مجمع میگن قرار میدن.
البته نحوه کشیدن غذای آش گوشت در مجمع هم آداب خاصی داره و به این صورتی که ابتدا مقداری پلو یا همون آش رو در کف مجمع یا سینی بزرگ می‌ریزن و بعد گوشت‌های پخته شده رو در وسط برنج می‌کشن و روی اون رو با برنج می‌پوشونن به طوری که گوشت پیدا نباشه. در آخر هم یک پیاز و مقداری نمک در سینی می‌گذارن و غذا رو با نان می‌پوشونن تا سرد نشه.
هر سینی برای 3 نفر در نظر گرفته میشه و افراد دور مجمع میشینن و مشغول خوردن غذا میشن.
گله تو خود گله سونی صفای هرچی با
در گذشته وسیله نقلیه فقط اسب و شتر و چارپایان دیگه بود. یکی از مشاغل سنتی که به حمل و نقل بار و مسافر یا چارپایان باربر اختصاص داشت، چارواداریه که به اون مکاری، قافله‌دار، خرکچی، خربنده و قاطرچی هم میگن.
جالبه بدونید هر کدام از حیوانات باربر با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه کاربرد خاصی داشتن. مثلا قاطر در مناطق صعب العبور و کوهستانی و مرطوب و شتر در مناطق کویری مورد استفاده قرار می گرفت.
در گذشته در منطقه فراشپن در استان فارس هم استفاده از اسب مخصوص طبقه اشراف بود و استفاده از قاطر به فقرا اختصاص داشت.
چارواداران به صورت گروهی و زیر نظر ارباب چاروادار کار میکردن. البته در کنار چارواداران چند نفر هم به عنوان یتیمدار چاروادار و جلودار در گروه فعالیت میکردن.
یتیمدار چاروادار کارگر روزمزدی بود که چارپای باربر نداشت و به همین دلیل هم مثل یتیمان از راحتی بی‌بهره بود. یتیمدار چاروادار وظیفه داشت در پیاده کردن بارها، بردن حیوانات به آبشخور و دادن علوفه به اونها به چاروادار کمک کنه.
و جلودار هم فردی جوان و نیرومند بود که در جلوی قافله حرکت میکرد و وظیفش هم هدایت قافله بود.
یکی از وظایف چارواداران حفاظت از قافله و بار در برابر دوست‌ها و راهنمایی و دادن توضیحات درباره اماکن و استراحتگاه‌ها به مسافران بود.
چاروادار قبل از شروع سفر با مسافر یا صاحب کالا قرارداد می‌بست. در قرارداد مبلغ کرایه، زمان حرکت، توقف و استراحت در منزلگاه‌ها و پرداخت خسارت به چاروادار در صورت تلف شدن حیوانات باربر ذکر می‌شد. بعد از بستن قرارداد چاروادار باشی نصف کرایه رو نقدن می گرفت.
دوستان، در گذشته در منطقه پیرسواران از توابع بخش سامن شهرستان ملایر استان همدان به چاروادار مبلغی به عنوان پیش کرایه پرداخت می کردن و مابقی کرایه بعد از رساندن بار به مقصد دریافت می شد.
در سنندج هم کرایه ها قبل از حمل بار و مسافرت تعیین می شد و جایی برای چون زدن بعدی باقی نمی موند.
به گفته یعقوب ادوارد پولاک، جهانگرد اهل چک در دوره ناصرالدین شاه قاجار، کرایه حیوانات بارکش بسیار ارزان بود و بسته به گران و ارزان شدن علوفه متفاوت بود.
چارواداران موقع ورود و خروج از هر شهر و حتی گذشتن از بعضی از مناطق هزینه های گمرکی و راهداری رو پرداخت می کردن و بسیاری از مأموران از اونها باج و رشوه می گرفتن. چاروادارانی هم که پول کافی همراه نداشتن باید بخشی از اموال خودشونو گرو می گذاشتن.
شغل چارواداری در ترانه‌های محلی هم جلوه‌ای زیبا و ویژه داره. چاروادارهای گیلانی در تنهایی و سفر ترانه‌های خاصی مثل عزیز و نگار رو می‌خونند. در منطقه جیرارد دماوند جوانان در شب چله اشعاری می‌خونند که یکی از اونها در وصف چارواداری و سختی‌های این کاره که میگه:
زمستان تا بهار در وصف چاروادارم، به جیلارد آمدم، سامان ندارم.
در مناطق مازندران هم که به چاروادار، چارویدار یا چاربدار میگن، آوازی در مایه شور خوانده میشد که به چارواداری معروفه، که بازتابی از زندگی پرمشقت چارواداران. با کار و چارواداری به بیابون میرم، همدم و مونس من اسبه، من از صبح تا غروب به اندازه خرمنکوبی کار میکنم و زحمت میکشم. اسب من استراحت نمیکنه، قربونش برم.
تجنای عبر بیت همه محله کوره، عبر بیت همه محله کوره، میا بیت همه محله روره، های برو های نشو به هار بلبل، تبس خوندم با منزل به منزل، ای تبس خوندم با منزل به منزل.
زیادی از فرهنگ و ادبیات عامه هر ملت رو ادبیات شفاهی در بر میگیره که شامل سنت ها، قصه ها، باورها، ترانه ها و ضرب المثل هاست.
در این فرصت با تأکید بر این نکته که ضرب المثل ها به عنوان ستون فرهنگ مردم نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و ارزش های اجتماعی به نسل های بعدی دارند، نمونه های از ضرب المثل های فارسی رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم.
آب در غربال بیختن، این مثل کنایه از انجام کار بیهوده، عبث و محاله. سعدی هم در بیتی به این موضوع اشاره میکنه و میگه قرار در کف آزادگان مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال.
ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. منظور از این ضرب المثل اینه که رحم و شفقت نسبت به ظالم ستم بر مظلومه.
یا زنگی زنگ باش یا رومی روم، این ضرب المثل به افراد منافق اشاره میکنه. مترادف این ضرب المثل هم این شعر اقبال لاهوریه که میگه به مار ماهی مانی، نه این تمام و نه آن تمام، منافقی چه کنی مار باش یا ماهی.
چراغ ما مثل چراغ دزدا میمونه. این مثل رو صابخونه در شرمندگی از میهمان که چراغ منزل جوابگوی روشنای اتاق نیست به کار میبرد، چون در گذشته معمولا دوستا با چراغ کم نور رفت و آمد می کردن.
هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. این ضرب المثل که بیتی از شعر سعدیه، به ناپایداری و بیوفایی دنیا و اهل اون اشاره می کنه.
کت بده، کلا بده، دو قرتونیم بالا بده. دوستان، این ضرب المثل در مورد کسی به کار میره که در حق دیگری خدمت و خوبی کرده و دست آخر هم بدهکار میشه و دچار زخم زبان و توقعات بیجا هم میشه. زر نکرده پاره کرده، این مثل به معنی بدون محاسبه و بی حساب و کتاب کاری رو شروع کردن.
در این بخش از برنامه افسانه‌ای رو به نام افسانه بزو شیر و شغال از گنجینه ادبیات شفاهی مردم عرب خوزستان تقدیمتون میکنیم.
میگن روزی بزی در دامنه کوهی در حال چریدن بود. موقع ظهر که گرمای آفتاب در اوج خودش بود، چشم بز به غاری میفته. تصمیم میگیره وارد غار بشه و تا خنک شدن هوا در اونجا استراحت کنه.
بز افسانه ما همین که وارد غار شد وحشت کرد، چون به محض وارد شدن به غار خودش رو مقابل شیری درنده دید. بز فوراً به فکر چاره‌ای برای نجات جونش افتاد. شیر غرشی کرد و از بز پرسید: بزک، اینجا چی میخوای؟ بز لحظه‌ای به شیر خیره شد و کمی فکر کرد، بعد با لحن محکمی گفت:
من یکی از فرشتگان بهشتم، مأموریت دارم 7 شیر، 7 کفتار و 7 شغال رو بکشم. شیر از این حرف بز جا خورد و کمی هم ترسید، اما به روی خودش نیاورد. بز نگاهی به سرتاپای شیر انداخت و گفت: من باید شما رو برانداز کنم ببینم آیا نشونه های شما با نشونه های حیواناتی که باید بکشم یکیه یا نه.
شیر سکوت کرد و ترس خودش رو همچنان پنهان کرد. بز گفت: نه، تو جزو اون حیوانات نیستی. سرنوشت شما اینه که زندگی طولانی داشته باشی. شیر با شنیدن این حرف بز نفسی با آسودگی کشید. بز ادامه داد:
جناب شیر عزیز، شما همینجا تو این غار استراحت کنید تا من به جستجوی خودم ادامه بدم و اون 7 شیر و 7 کفتار و 7 شغال رو پیدا کنم. بز این رو گفت و با عجله از غار بیرون آمد.
شیر که خیالش راحت شده بود در غار موند. چند لحظه بعد شغالی داخل غار شد. شیر با دیدن شغال گفت: من الان حیوانی رو دیدم که مأمور بهشت بود و مأموریت داشت 7 شیر و 7 شغال و 7 کفتار رو بکشه. خوشبختانه چون من لاغر بودم از دستش نجات پیدا کردم، اما تو که چاق هستی بهتر مواظب باشی.
شغال با ترس و تعجب پرسید: اون حیوان چه شکلی بود؟ شیر گفت: یه حیوان سیاه رنگ. شغال خندید و گفت: عجب، اون حیوان صداش عین صدای بز نبود؟ شیر گفت: بله بله درسته، صداش مثل صدای بز بود، مگه تو هم اونو دیدی؟
شغال گفت: تو باید اونو میخوردی تا میفهمیدی گوشت حیوان بهشتی چه مزه‌ای میده. شیر با تأسف گفت: حالا دیر نشده، بیا با هم بریم اونو پیدا کنیم.
خلاصه شیر و شغال با هم برای پیدا کردن بز افسانه ما براه افتادن. بالاخره بعد از کمی جستجو بز رو پیدا کردن.
بز با دیدن شیر و شغال وحشت کرد و با خودش گفت: این دفعه دیگه راه گریزی ندارم. بز از ترس کشته شدن به خودش لرزید، اما زود به فکر چاره افتاد. با صدای بلند فریاد زد:
ای شغال بدجنس و کودن، چرا این شیر رو آوردی؟ من قبلن اون رو دیدم، این اون شیری نیست که باید کشته بشه، اون رو اشتباهی آوردی. میدونم خیلی دوست داری این شیر از بین بره و تو سلطان جنگل بشی، ولی این شیر باید زندگی طولانی داشته باشه.
شیر با شنیدن این حرف بز غضبناک شد و به شغال حمله کرد و اونو لت و پار کرد و بعد از تشکر از بز به غار خودش رفت. بز افسانه ما هم به سلامتی به آبادی برگشت.
خب خدمت دوستان بسیار عزیز برنامه فرهنگ مردم عرض کنیم که عاطفی ترین جلوه های ذوقی ادبیات عامیانه ترانه ها و اشعار محلی هستند که از اونها به عنوان قالب تپنده فرهنگ عامیانه هر منطقه یاد میشه.
ترانه های محلی بسیار لطیف و دلنشین هستند و حکایت از احساس، آرزوها و غم و شادی و نشان از شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن مردمی دارن که دلبستگی اونها به فرهنگ عمیق و ریشه داره.
خب در این فرصت سری میزنیم به استان فارس که به دیار شعر و ادب معروفه و نمونهایی رو از ترانه های محلی این دیار تقدیمتون میکنیم.
عرقچین سر دلبر طلایه، اشاره میکنم دلبر بیایه، اشاره میکنم دلبر بیایه، خدایا عمر دشمن کی سرایه.
نگاری در سفر دارم خدایا، دو چشمون پشت در دارم خدایا، دو چشمون چو سفید و ول نیومد، نه قاصد نه خبر دارم خدایا.
اگه یار مرا دیدی جایی، بگو دلبر فرستادت دعایی، اگر یارون ز احوالم بپرسه، بگو باریک شده مانند کایی.
گل روی تو را هرگه کنم یاد، چو بلبل بر کشم از سینه فریاد، ز من مجنون تری که دیده لیلی، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد.
مرا عجز و تو را بیداد دادند، به هر کس هرچه باید داد دادند، گرون کردند گوش گل، پسانگه به بلبل رخصت فریاد دادند.
پسینی من رسیدم خرد و خسته، رسیدم بر در دروازه بسته، زدم جاری بیا دروازه وا کن، که یارم یکه و تنها نشسته. به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدی.
قدردان همراهی ارزشمند شما فرهنگ دوستان هستیم.
امیدواریم لحظاتی سرشار از تندرستی و شادمانی در پیش رو داشته باشید و چراغ مهرورزی و ایمان در دلهاتون همیشه روشن و ماندگار باشه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است، ایران زیباترین آوازه این روزگار است، ایران رنگ کمان نام ایران می‌درخشد،
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
درود بر شما مردم عزیز و ارجمند ایران زمین. از پخش رادیو ایران کماکان با عشق و احترام همراه شما هستیم و آرزو میکنم برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد پسندتون بوده باشه. اما برنامه بعدی ما قول و غزل هست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی، یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. که هر که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. بیا که فسحت این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. ز تند باد حوادث نمی توان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی.